بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. ما درباره مدیریت استرس صحبت میکردیم. مدیریت استرس ابعادی داره، بود شناختی، بود عاطفی، بود رفتاری. ما در جلسه پیش یه مقدار توضیح دادیم در مورد آثار استرس، اینکه چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه، و یه مقدار در مورد راهکارها وارد شدیم، مثل راهکار خودآگاهی هیجانی، اینکه من بدونم یه مقدار مسائل رو تیره‌تر مشاهده میکنم، یه مقدار مسائل رو منفی‌تر نگاه میکنم. این جلسه میخوایم تکنیک‌های دیگه‌ای رو درباره مدیریت استرس به شما ارائه بدیم. یکی از تکنیک‌هایی که داریم تکنیک مشاهده افکار، مشاهده احساسات. ما در جلسه پیش گفتیم دو نوع نگرانی داریم. یک نگرانی اولیه که من مثلا نگرانم امتحان دارم هفته آینده. من نگرانم الان بچه‌م رفته مدرسه اتفاقی براش نیفته. این نگرانی اولیه. یه نگرانی ثانویه داریم که اون نگرانی از نگرانیه. این نگرانی ثانویه موجب تشدید اون نگرانی اولیه میشه. در این تکنیک مشاهده افکار میخوایم یه مقدار این نگرانی ثانویه رو از بین ببریم. چطوری؟ ببینید، در این رویکرد میگه مشکل از احساسات منفی نیست، از افکار منفی نیست، مشکل از واکنشیه که ما نسبت به اونها داریم. گاهی اوقات افکار منفی رو سرکوب میکنیم، گاهی اوقات فرار میکنیم، گریز، گاهی اوقات ریشیابی میکنیم، گاهی اوقات پیامداشو بررسی میکنیم. یه هر چارتای اینا اشتباهه. ما افکار رو مشاهده بکنیم، افکار و احساسات رو مشاهده بکنیم، به عنوان یه پدیده قبول بکنیم. ببینید الان در محیطی که من قرار دادم وسایل مختلفی هست، میز هست، صندلی هست، لیوان هست، مانیتور هست. حالا فرض بکنید یه مقدار گوشه این میز شکسته، گوشه این صندلی شکسته، چقدر شما ناراحت میشید؟ شما میگید این میز گوشه شکسته. چرا؟ چون اون میز رو جدای از هویت و حقیقت خودتون در نظر میگیرید. همون گاهی اوقات وقتی افراد استراب دارن یا خودسرزنشگری زیادی دارن که وای من استراب دارم، چرا من استراب دارم، چرا الان این استراب باعث اختلال تمرکز من میشه، باعث اختلال حافظه من میشه، و همین نگرانی از نگرانی باعث تشدید اون نگرانی اولیه‌شون میشه. در این تکنیک ما میگیم این رو به عنوان یک پدیده مشاهده بکنید. یه داره من یه مقدار استراب رو دارم تجربه میکنم، مثل این میز، مثل این صندلی که شما مشاهده میکنید. احساساتتون رو مشاهده کنید، افکارتون رو مشاهده کنید. افکار گاهی اوقات افکار مثبتن، گاهی اوقات افکار منفیان. احساسات گاهی اوقات احساسات مثبتن، گاهی اوقات احساسات منفیان. این رو به عنوان یه پدیده مشاهده بکنید. احساسات کوتاه مدتن، میان و میرن. هیجانات کوتاه مدتن، میان و میرن. ما هستیم که با کلنجار رفتن به اونها، با تمرکز کردن به اونها باعث میشیم اونها بمونن. ما یاد بگیریم وقتی یک احساس میاد اونو مشاهده کنیم، بگذاریم بیاد و بره. برای این تمرین هایی هستش، مثلا تمرین ایستگاه قطار. شما در نظر بگیرید کنار یه ایستگاه قطار نشستید، این قطار آروم آروم داره حرکت میکنه، مردم ایستادن و شما هر فردی دستش یک تابلویی هست که روی اون تابلو فکر شما هست. حالا به صورت کلمه ممکنه نوشته شده باشه، ممکنه به صورت یک تصویر باشه، و اونا رو شما هدایت میکنید که سوار واگن‌های قطار بشن و قطار آروم آروم داره حرکت میکنه و این افکار و احساسات هم هستن و دارن میان و میرن. و بعضی ها به طبیعت بیشتر علاقه دارن، مثال جوی آب رو مثال میزنیم. کنار یه جوی آبی فرض بکنید تو دل طبیعت نشستید، برگای درخت ها و برگای زرد روی این آب گاهی اوقات رها میکنید و این آب اینها رو میبره. این فکر شماست، احساس شماست که داره حرکت میکنه. مشکل از افکار و احساسات منفی نیست، مشکل از واکنشیه که ما نسبت به این افکار و احساسات داریم و اون افکار و احساسات رو خیلی عمیق میشیم، خیلی بزرگ میکنیم. افکار و احساسات میتونن بیان و برن. ما باید یاد بگیریم که افکارمون رو، احساساتمون رو ریشیابی نکنیم، سرکوب نکنیم، فرار نکنیم، پیامداشو بررسی نکنیم، بلکه اونا رو مشاهده کنیم، بگذاریم بیان و برن. خب شما ممکنه بگید که خب ممنون آقای دکتر، من با مشاهده کردن مشکل من حل نمیشه، من میخوام این افکار نباشن. هدف ما هم با شما یکیه، ما هم دوست داریم این افکار، این احساسات کاهش پیدا بکنن، ولی روشمون با شما متفاوته. شما میایید متمرکز میشید روی اون افکار، روی اون احساسات، و این تمرکز شما باعث تشدید اونها میشه. اما روش ما مشاهدهه، شما اونها رو مشاهده کنید، اجازه بدید بیان و برن. به مرور زمان شدت اونها کمتر میشه. ببینید یک شدتی از یک رابطه هست بین افکار منفی و احساسات منفی که ما تجربه میکنیم، اون احساسات منفی ثانویه منظورم. اینا یه طوری ما شرطی شدیم که هر موقع یه فکر منفی به ذهنمون میاد یک استراب شدیدی رو تجربه میکنیم. ما با این مشاهده افکار این حال شرطی سازی رو به خاموشی تبدیل میکنیم. دیگه با دیدن افکار برانگیخته نمیشیم، آشفته نمیشیم، مضطرب نمیشیم. آره من یه مقدار نگرانی در مورد استراب رو دارم تجربه میکنم، من یه مقدار استراب امتحان رو دارم تجربه میکنم، میگذرم و برم، میگذرم بیاد و بره. در عوض متمرکز میشم به اون کاری که میخوام انجام بدم، به اون فرایند اون کار. مثلا من میخوام درس ریاضی رو بخونم، به درس ریاضی موفق بشم، خیلی خوبه. من میخوام خونه رو مرتب بکنم، شب مهمان داریم، و از این فرایند لذت ببرم. استرس نمیگذاره ما از فرایند زندگی لذت ببریم. استرس همش میگه در مورد آینده فکر کن، در مورد آینده فکر کن، در مورد آینده فکر کن. آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات جسمی. پیش بینی کن و آماده باش. پیش بینی کن و آماده باش. غم ها، استرس ها در گذشته بودن. غم ها، استرس ها الان هستن. غم ها، استرس ها در آینده خواهند بود. هنر اینه که با وجود این غم‌ها و استرس‌ها من از فرایند زندگی لذت ببرم، از این لیوان آبی که می‌نوشم لذت ببرم، از این هوایی که تنفس می‌کنم لذت ببرم. هنر مزه کردن زندگی. ما باید یاد بگیریم که از فرایند زندگی لذت ببریم. ما خیلی وقتا متمرکز میشیم بر فردا. امروز همون فرداییه که دیروز منتظرش بودیم. ما خیلی وقتا این زندگی رو یه نقطه میبینیم که به اون نقطه برسیم بعد دیگه احساس خوشبختی میکنیم. نقطه ای نیست، یک فراینده. از همین فرایند باید لذت ببریم. یکی از چیزایی که باعث میشه ما استرس زیادی رو تجربه بکنیم، مشکلات زیادی که تو زندگی داریم. میبینیم یه نفری مشکل تحصیلی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل خانوادگی داره. مجموع این مشکلات باعث شده یه مقدار برانگیخته باشه، تنیده باشه، استرس زیادی رو تجربه بکنه. ما باید یاد بگیریم که یک زمان خاصی رو برای فکر کردن و حل مسائلمون قرار بدیم. مثلا آقا روزی نیم ساعت، ساعت مثلا 6 تا 6 و نیم. اگه خیلی مشکلات زیاده، خیلی نگران کننده، ساعت 11 تا 11 و نیم صبح، ساعت 6 تا 6 و نیم عصر، دو تا نیم ساعت در نظر بگیریم. بعد تو طول روز اگه نکته‌ای به نظرمون میرسه، راه حلی به نظرمون میرسه، سوالی به نظرمون میرسه، اونو یادداشت کنیم تا در این 2.5 ساعت بهش بپردازیم. زمانی که این زمان میرسه ما بیاییم مسائلمون رو دستبندی بکنیم. ببینید همیشه آدم، افرادی که استرس دارن، یه کوهی از مشکلات در مقابل خودشون احساس میکنن. مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکل در مورد آینده، مشکلات جسمی. اینا رو ما باید دستبندی بکنیم. مثلا آقا من یه مشکلی دارم با همسرم، یه مشکل اقتصادی دارم، یه مشکلی دارم در مورد آینده تحصیلی. بعد بیام روی یکی متمرکز بشم، برای یک ماه، دو ماه، برای حل یک محور متمرکز بشم. یکی از چیزایی که باعث استرس میشه اینه که ما همزمان چندین مسئله رو در موردش فکر میکنیم. ما باید یاد بگیریم نه، نیاز نیست همه مسائل رو همین الان من حل بکنم. یک مسئله رو من بیام در مورد اون متمرکز بشم و اون رو حل بکنم. بررسی کنم برای اون حل اون مسئله چه راه حلایی وجود داره. من چه راه حلایی تا حالا رفتم. مشورت کنم با افراد، با دو نفر که متخصص هستن تو اون زمینه مشورت کنم. یکی از راه حلایی که پیشنهاد میکنن که راه حل بهتری رو انتخاب بکنم، اون رو انجام بدم، بازخورد بگیرم. اگر موفقیت آمیز بود ادامه بدم، موفقیت آمیز نبود راه حل بعدی. 3-4 تا راه حل ممکنه من راه حل رو امتحان بکنم تا به یک راه حل خوب برسم. به میزانی که در اون محور پیشرفت میکنم، از اون استرس مزمن من، از اون استراب پنهان من کاسته میشه. یکی از مشکلاتی که ما گاهی اوقات در مهارت حل مسئله داریم، مهارت تصمیم گیریه. فرد نمیتونه تصمیم درستی بگیره، استراب زیادی داره، شک داره، تردید داره. آیا من رشته کلام برم یا رشته تفسیر؟ کدوم یکی میتونم موفق تر باشم؟ کدوم یکی نیاز جامعه بیشتره؟ تجربه من نشون داده که یکی از چیزهایی که باید برای مدیریت استرس و کاهش استراب بیاموزم، مهارت تصمیم گیریه. افرادی که استراب بالایی دارن نمیتونن راحت تصمیم بگیرن. خیلی اوقات فرصت تصمیم گیری رو از دست میدن. میخواد یه خونه‌ای بخره، یه پولی جمع کرده میخواد بخره، تا این که میاد بررسی بکنه فرصت رو از دست داده، قیمت خونه ها افزایش پیدا کرده. یا مثلا میخواد تصمیم بگیری که آقا رشته کلام بره یا رشته تفسیر. الان 3 ساله داره بررسی میکنه، هنوز به نتیجه نرسیده و هنوز داره فکر میکنه که کدوم رشته رو انتخاب بکنه. خود این باعث استرس فرد میشه. خب حالا راه حل بدیم، مهارت تصمیم گیری چیه؟ اولین گام اینه که ما بدونیم مکلف به حجت هستیم، نه واقع. حجت گرایی به جای واقع گرایی. یعنی چی؟ فرض بکنید من الان میخوام رشته کارشناسی ارشد کلام یا تفسیر رو انتخاب بکنم که در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشم، مردم رو به خدا نزدیک بکنه. یا الان من میخوام بین کارشناسی ارشد یا سربازی انتخاب کنم که آیا من کارشناسی ارشد وظیفمه الان برم موفق تر میشم در جامعه، یا سربازی برم و وارد بازار و کار بشم، کدوم بهتره؟ ببینید این خیلی مهمه که ما بدونیم هدف ما تو زندگی چیه. آیا ما به دنیا اومدیم نابغه بشیم، پولدار بشیم، مشهور بشیم؟ ما به دنیا اومدیم که رشد معنوی کسب بکنیم و به خدا نزدیک بشیم. خداوند متعال روح ما رو از عالم مجردات آفریده. ما هر کاری که انجام میدیم باطنش بر باطن ما تأثیر میگذاره، بر روح ما تأثیر میگذاره و باعث سعی وجودی ما میشه. ما به دنیا آمدیم تا سعی وجودی پیدا بکنیم، تا در بهشت از جلوه‌های خدا بهره‌مند بشیم. الله الصمد، خدا به ما نیازی نداره. خدا بی نهایت نور، بی نهایت حکمت، بی نهایت مهربانی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما به خدا نیاز داریم. ما با توجه به خدا و تلاش در راه خدا سعی وجودی پیدا میکنیم. با توجه به خدا یعنی عبادت، و تلاش در راه خدا یعنی بندگی. سعی وجودی پیدا میکنیم و قابلیت پیدا میکنیم تا از جلوه‌های خداوند متعال در بهش بهره‌مند بشیم. پس سن من، سن جسم من 42 ساله، سن روح من چقدره؟ به میزانی که برای خدا بوده و به یاد خدا بوده. خب وقتی این مبنا رو من قبول کردم، الان رشته کلام یا تفسیر مهم نیست، تلاش برای انتخاب رشته خوب مهمه. من اومدم میبینم عرف چقدر، عرف افراد موفق برای انتخاب رشته تحصیلی چقدر وقت میگذارن، یا برای انتخاب بین کارشناسی ارشد و سربازی چقدر وقت میگذارن. مثلا 30 ساعت، من 30 ساعت وقت میگذارم، استعدادم رو بررسی میکنم، علاقم رو بررسی میکنم، نیاز جامعه رو بررسی میکنم، با مشاور مشورت میکنم، به این نتیجه میرسم که رشته کلام برای من بهتره، من خدمات بهتری رو به جامعه اسلامی میتونم داشته باشم. رشته کلام رو انتخاب میکنم، فرض کنین 4 سال بعد، 5 سال بعد کشف خلاف میشه که من بعد رشته تفسیر میرفتم، یا روز قیامت کشف خلاف میشه که رشته تفسیر خیلی بهتر بود، اونجا من حجت دارم، خداوند متعال برای من جبران میکنه، چون من در اون زمانی که بعد تصمیم میگرفتم به اندازه کافی مشورت کردم، ابعاد قضیه رو بررسی کردم. رهاورد انجام تکلیف نشاط و آرامش. من آرامش دارم چون من وظیفم تحقیق کردن بوده، من 3 ساعت تحقیق کردم، به رشته کلام رسیدم. تلاش در راه خدا مهمه، نتیجه مهم نیست. حضور قلب در نماز مهم نیست، تلاش برای حضور قلب در نماز مهمه. خداوند متعال تلاش منو میبینه که من چطور تلاش کردم رشته خوبی رو انتخاب کنم، و بعد در کلام تلاش کردم که فرد مفیدی برای جامعه باشم. پس ببینید این خیلی مهمه، اگه فرد همش دنبال واقعیت باشه که چی به صلاح منه، رشته کلام یا تفسیر، ارشد یا سربازی، این استرس زیادی رو تجربه میکنه، چون هر مشورتی که میگیره ممکن نظرات متفاوت باشه، هر کدوم یک سری فوایدی داره، یک سری هزینه هایی داره. ولی وقتی اینطوری بیاد بررسی کنه، بگه آقا حجت من داشته باشم، واقعیت من نیست، حجت یعنی من تلاش در راه خدا مهمه، خدا ببینه که من دارم تلاش میکنم رشته تحصیل خوبی رو بردارم، یه آرامشی میاره. مرحله دوم هم گفتم دقت عرفی به جای دقت عقلی. من گفتم این فرد برای مشورت کردن 30 ساعت وقت میذاره، نه 300 ساعت. بعضی اصلا خیلی دقت میکنن، یه دونه آب میوه میخواد بره بگیره، 5 ساعت دمه در آب میوه فروشی واسطه داره بررسی میکنه، هنوز به نتیجه نرسیده، ابعاد مختلف داره، مزاج رو در نظر بگیرم، فصل رو در نظر بگیرم، طعم رو در نظر بگیرم، قیمت رو در نظر بگیرم، شأن رو در نظر بگیرم، این شهرت این مغازه در نوع آب میوه فروختنش رو در نظر بگیرم، تازه بودن میوه ها رو در نظر بگیرم، رغبت مشتری ها رو در نظر بگیرم، او چه همه ملاک ها میتونه در نظر بگیرم. این دقت عقلیه، یعنی خیلی به جزئیات دقت کردن. تو دقت عرفی نه، آدم نگاه میکنه عرف افرادی که برای آب میوه فروشی میرن میخوان آب میوه بخرن چقدر وقت میگذارن، مثلا 2 دقیقه، من بعد در 2 دقیقه انتخاب بکنم، 3 تا آیتم مهم، 2 تا آیتم مهم رو در نظر بگیرم. دعا و توکل. دعا خیلی مهمه، دعا باعث میشه خداوند متعال خیر و صلاح ما رو به دل ما بندازه. خیلی وقتا خداوند متعال یه چیزایی رو از سر راه ما بر میداره، یک آسیب ها، یک موانعی رو از سر راه ما برمیداره. دعا و توکل خیلی مهمه که ما بتونیم تصمیم درست بگیریم. الهی اغننی به تدبیر کن تدبیری و به اختیار کن اختیاری، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تقوا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگه ما به اون چیزایی که میدونیم درست عمل بکنیم، خداوند متعال قدرت تشخیص ما رو افزایش میده. در مقابل اگر بلران علی قلوب به ما کانو یکسر، اگر درست تصمیم نگیریم، از دانستهامون استفاده نکنیم، کم کم گرد و خاک زنگار بر قلب ما میشینه و ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم. پس خیلی مهمه اگه پس یک مسئله پیش اومدش که من میخوام انتخاب بکنم، من دقت عرفی داشته باشم، توجه داشته باشم که اون چی که مهمه تلاش در راه خدایه و خداوند متعال میبینه من دارم تلاش میکنم، مشورت بکنم، نیازها، استعدادات، امکاناتم رو در نظر قرار بدم، نیازهای جامعه رو مد نظر قرار بدم، تقوا داشته باشم، دعا و توکل داشته باشم و بعد گزینه درست رو انتخاب بکنم و برای اون اقدام بکنم. آدم های استرابی خیلی فکر میکنن، فکر زیاد آسیب زاست. فکر زیاد باعث میشه آدم وقتی میخواد را بره یک پاش 2 متر باشه، یک پاش 20 سانتی متر، پای علمش 2 متر باشه، پای عملش 20 سانتی متر، این نمیتونه به راحتی حرکت کنه. گاهی اوقات ما فکرهای خوبی داریم اما عمل نمی کنیم. خیلی وقتا ما باید اون فکر خودمون رو، اون هدف خودمون رو بیایم تقسیم بکنیم به مراحلی، به اهدافی. من همیشه میگم نقطه، مثلا فرض کنید من به لحاظ معنوی ناراحتم که وای من چه طلبی هستم، من کوتاهی دارم، من قرآن نمیخونم. باید بدونم آقا درسته من ناراحتم، اما نقطه موجود مثلا روزی نیم صفحه قرآن میخونم، نقطه مطلوب روزی 10 صفحه قرآن باید بخونم، 7 گام دارم تا نقطه مطلوب. الان تو گام اول برای هفته آینده روزی 1 صفحه قرآن بخونم. این گام به گام کردن خیلی مهمه. من امتحان ریاضی دادم نمرم شده 15، خیلی ناراحتم. من دوست دارم بشم نمرم 19، دوست دارم نمرم 19 بشه، چیکار بکنم؟ آقا 7 گام. الان گام اول تلاش بکنم این 20 صفحه رو مطالعه کنم، معلمم دوستم از من سوال کنه، تا 2 هفته بعد من باید نمرم از 15 برسونم به 16. این گام به گام کردن استرس رو کاهش میده. آقا من مهمونی دارم، پس فردا مهمونی دارم، خیلی نگرانم این مهمونی رو چطور مدیریت کنم، غذا رو چطور درست کنم. خب من الان خونه به هم ریخته، مواد غذایی نخریدم، غذا درست نکردم، خونه گردگیری نکردم. نقطه مطلوب اینه که هم غذام آماده بشه، هم گردگیری کرده باشم، هم جارو کرده باشم. از نقطه موجود تا نقطه مطلوب 7 گام. گام اول اینه که وسایل بزرگی که مثل رخت و خواب، مثل لباسا تو خونه افتاده، اونا رو جمع بکنم. گام دوم اینه که جارو کنم. حالا گامای بعدی رو نیاز نیست همین الان فکر کنم، فعلا این دو تا گامو انجام بدم. خود کار کردن و فعالیت بدنی داشتن یه مقدار استرس از ما دور میکنه. وقتی ما میشینیم هی فکر میکنیم، هی استرسمون بیشتر میشه. کلا بدونید ما 3 نوع فشار داریم. فشار پایین باعث اهمال کاری میشه، فشار بالا باعث میشه ذهن ما قفل بکنه، استرس بالایی رو تجربه کنیم. ما باید برسیم به یک فشار بهینه که باعث میشه ما عملکرد خوبی داشته باشیم، بازدهی خوبی داشته باشیم. این فشار بهینه، اگه ما بیایم فشار کم بگیم اصلا مهمونی مهم نیست، اصلا امتحان ریاضی مهم نیست، این باعث اهمال کاری میشه. یهو 2 ساعت مونده به مهمونی، 2 ساعت مونده به امتحان ریاضی، استرس زیادی رو تجربه میکنه. اگه بیایم فشار بالا ببریم، وای مهمونی چه همه، من کار دارم، خونه رو مرتب نکردم، غذا رو درست نکردم، این ذهنمون گفت میشه، باعث اختلال حافظه، اختلال تمرکز، اختلال عمل کرد میشه. این فشار بهینه خوبه. من میگم خب من میخوام تا 2 روز آینده این 30 صفحه ریاضی رو بخونم، من میخوام تا 5 ساعت آینده خونه رو مرتب کنم، ظرفا رو بشورم. این باعث میشه من دچار اهمال کاری نشم، دچار اون فشار بالا که ذهنم قفل کنم نشم. ما باید تو زندگی اهداف چالشی داشته باشیم. گاهی اوقات ما فشار و استرسی که تجربه میکنیم بخاطر حجم زیاد برنامه‌هایی که برای خودمون در نظر گرفتیم. من میخوام هر روز هم زیارت آشرامو بخونم، دای احتمو بخونم، حرم رو برم، 2 بچه دارم، برای هر کدومشون 4 ساعت وقت بذارم، برای پدر مادرم وقت بذارم، برای تبلیغ وقت بذارم، برای نوشتن مقاله وقت بذارم، برای تدریس وقت بذارم. مجموع اینا رو که کنار هم دیگه میذاریم میبینی اندازه 72 ساعت کاره. شبانه روز 24 ساعت بیشتر نیست. گاهی اوقات ما باید یه مقدار متناسب با ارزشامون وقت خودمون رو مدیریت کنیم، بودجه بندی کنیم. ما میگیم آقا شبانه روز 12 ساعتش میره خواب و خوراک و نماز و امور اینطوری، 12 ساعت باقی میمونه متناسب با ارزشایی که دارم، ارزشای معنوی، علمی، اجتماعی، خانوادگی، سلامت جسمانی، برای اینا بودجه بندی کنم. مثلا آقا برای برنامه تفریحیم 4 ساعت در هفته بگذارم، 2 ساعت با خانواده در هفته داشته باشم. 7 ضرب در 12 84 ساعت من در هفته زمان دارم. مثلا برای برنامه معنویم، برای برنامه امور مستحبیم 2 ساعت در هفته وقت بگذارم. مثلا برای برنامه علمیم روزی 7 ساعت برنامه علمی داشته باشم. حالا بستگی به مورد فرد داره. من بعد اینا رو تنظیم کنم. گاهی اوقات میبینم یک حجم زیادی رو من تو یک محور گذاشتم، از بقیه ابعاد باز میمونم. بعد برنامه من افراد تفریطی میشه. یه هفته برای دوستانم خیلی وقت میذارم، به دوستانم کمک میکنم. یه هفته برای معنویت وقت میذارم، به معنویت خیلی میسم. بعد این دوچار تلاطم میکنه. این درست نیست. عمل کمی که پایدار باشه خیلی بهتر. معنویت یه چیزی نیست کنتراتی باشه، من یک شبه یه هفته ای برنامه‌شو بچینم روش بکنم تمام بشه. یه آب بارکه ای باید باشه، روح من با روح من ممزوج بشه و من رشد بکنم. بحث ورزشی همینطور. اینطور نیست من یه هفته ورزش کنم تمام بشه. بحث با خانواده، رابطه با خانواده، تربیت فرزند همینطور. برنامه‌ها باید مداوم باشن، کم باشن ولی مداوم باشن. نیاز من یه برنامه ریزی داشته باشن. برنامه ریزی هم نیاز نیست اینطوری باشه ساعت 7 تا 8، 8 تا 9، 9 تا 10. اینطوری یه مقدار انعطاف برنامه کمه. من کلیتشو باید بدونم. آقا من برای کمک کردن به دوستان هفته 3 ساعت وقت میگذارم. اگه هفته 3 ساعت وقت میذارم، این دفعه اومدم کمک کردم به دوستم برای درست کردن لپتاپش، 5 ساعت زمان برد. دوست بعدی میاد به من میگه من این هفته نمیتونم برات وقت بذارم، هفته بعد وقت میذارم. هفته بعدم حواسم از 2 ساعت از هفته بعد و اینجا وقت استفاده کردم. اینطوری باعث میشه یک توازنی، یک تعادلی بین برنامه‌های مختلف ایجاد بشه، دچار افراط و تفریط نشه. یکی از هنرها و تکنیک‌هایی که باعث کاهش نگرانی میشه، نوشتن نگرانی هاست. گاهی اوقات یه نگرانی هی تو ذهن ما تکرار میشه. یک بار که بنویسیم، دفعه دوم که اومد تو ذهنمون میگیم من تو رو نوشتم دیگه، من در مورد تو وقت میگذارم. گاهی اوقات خوبه ما یک زمان خاص رو قرار بدیم برای پرداختن به نگرانی ها. مثلا بچه ها وقتی که میخوان برن برای خواستگاری، استرس استراب زیادی رو دارن. یه هم میبینی آقا یه برنامه خواستگاری که با یه نفر میخوان آشنا بشن 2 ماه طول میکشه. 2 ماه از درس و مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی که داشته میمونه. وقتی این طولانی میشه دیگه دنبال اینه که زودتر تموم بشه، یا بله یا نه، ولی زودتر تموم بشه. این درست نیست. خود خواستگاری یک فرایندی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. انتخاب همسر خوب مطابق رضای خداست. یکی از راهبردهایی که ما داریم، یک زمان خاصی رو قرار بدیم. آقا من فکر میکردم که آقا با برادرشم برم صحبت کنم، با پدرشم برم صحبت کنم، یک کلمه بنویسم، اون زمانی که قرار دادم مثلا ساعت 6 تا 6 نیم در مورد این فکر بکنم، نگرانیامو تو این ساعت محدود بررسی بکنم. در طول روز این وظایفی که دارم، آقا درس خوندن، ورزش کردن، غذا میل کردن، نماز خوندن، وظایف مختلفی که در طول روز دارم، کارهام رو به خوبی انجام بدم. اون زمان خاص رو بذارم برای این پرداختن به این مسئله مهم، پرداختن به نگرانی ها، اقدامات لازم رو انجام بدم. در طول روز هر فکری به ذهن من میاد بنویسم یک کلمه، برای اون ساعت خاص در موردش فکر کنم. مراقب باشیم، اجازه ندیم نگرانی ها لذت زندگی رو کاهش بدن. این مدام ما در مورد آینده فکر کنیم. یکی از تکنیکایی که به ما کمک میکنه برای کاهش استرس اینه که ما بریم از دور امروز رو نگاه کنیم. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ما سال 1403 رو نگاه بکنیم. چی میبینیم؟ این روزه رو چطوری میبینیم؟ این روزایی که مثلا من الان دارم برای کنکور درس میخونم، میخوام کنکور امتحان بدم، یا الان نگران خواستگاری هم میخوام برم خواستگاری، یه مقدار وقتی ما از دور امروز رو نگاه میکنیم یه مقدار سطح استرسمون کاهش پیدا میکنه. از تماشای از بالکن هم اسم این تکنیکو میگذارم، که از بالکن ایستادی داری خودتو تماشا میکنی که امروز داره چیکار میکنه، چه نگرانی هایی داره، چه پیگیری هایی میکنه. یکی از تکنیک های دیگه که داریم تکنیک ارزیابی مثبت ثانویه معنویه. جلسه پیش هم یک اشاره به این تکنیک داشت. وقتی یه اتفاقی میفته من یک ارزیابی اولیه منفی دارم. مثلا من میرم بیرون از اینجا ببینم که یک ماشینی زده به ماشین من و رفته و ماشین من آسیب دیده. من یک ارزیابی اولیه منفی دارم که وای این خسارت وقت من گرفته میشه، بعد برم صافکاری، بعد برم رنگ. ولی میتونم یک ارزیابی مثبت ثانویه داشته باشم، یه فرصتی که من پخته تر بشم، آرامشم بیشتر بشه. یک ارزیابی مثبت ثانویه معنوی داشته باشم، یه فرصتی که من به خدا نزدیک بشم با صبر کردن. یه ناراحتی پیش اومده بین من و خانومم، من اون ارزیابی منفی اولیه بکنم ناراحت میشم، ولی ارزیابی مثبت ثانوی معنوی میگم یه فرصتی که من بتونم صبرم رو افزایش بدم، یه فرصتی که من جواب بدی خانومم رو با خوبی بدم و به خدا نزدیک بشم. خیلی وقتا وقتی در یه موقعیت قرار میگیریم، مثلا استراب امتحان داریم، امتحان ریاضی داریم 3 روز دیگه، یه جدولی رو درست بکنیم. اول موقعیت که میشه امتحان دارم، امتحان ریاضی. دوم ارزیابی منفی که مثلا این امتحان خیلی سخته، این امتحان من میترسم، این امتحان باعث استرس و استراب من شده. سوم ارزیابی مثبت ثانوی معنوی. این یک بهانه ای که من بیشتر درس بخونم، بیشتر درس بخونم ذهنم قوی تر میشه، باعث میشه که بهتر بتونم در آینده به جامعه اسلامی کمک بکنم، مسائل رو بهتر بفهمم، بهتر بتونم راه حل بدم برای جامعه اسلامی. همه ما تو جامعه اسلامی یک خدماتی به جامعه از جامعه اسلامی میگیریم، یه خدماتی میدیم. مؤمن قلیل المعونه کثیر المعونه، کم خرج و بسیار یاری رسانه. شما ببینید یک مثلا دانش آموزی که رشته ریاضی، این درس میخونه، مهندس میشه، کارخونه میسازه، یه کارخونه که 100 نفر 1000 نفر درش کار میکنن. مثلا لپتاپ درست میکنیم، مثلا موبایل درست میکنیم، این لپتاپ و موبایل رو صادر میکنیم، این ثواب نداره در نزد خداوند متعال؟ تا اینکه ما بیاد جامعهمون وابسته باشه، همش وابسته باشه به گوشی‌های خارجی، وابسته باشه به لپتاپ‌های خارجی. این خیلی مهمه که من بدونم این امتحان ریاضی که من میخوام بدم من یک گامی که منو قوی میکنه که در آینده بتونم یه مهندس خوبی باشم، بتونم یه کار خوبی برای جامعه بکنم. سختی ها رو ما میتونیم بود مثبت بدیم، فرصتی برای تقرب جستن به خدا مفهوم سازی بکنیم. خیلی مهمه که ما بتونیم در مورد هدف زندگی یه دیدگاه متعالی و مقدس داشته باشیم و به امور زندگیمون، به مسائل روزمره بُعد معنوی بدیم. این باعث میشه که تاب‌آوری ما افزایش پیدا بکنه، استرس ما کمتر بشه. مثلا فرض کنید بچه من دچار آسیب شده، سرماخوردگی پیدا کرده. وقتی من به این بُعد معنوی میدم، یعنی یه فرصتی برای با پرستاری کردن از بچه‌ام به خدا نزدیک بشم، اینو یه فرصت برای تقرب جستن به خدا میبینم، این خوبه. الان وظیفه من خوندن رسائل، خوندن مقاصد نیست. الان وظیفه من پرستاری کردن از پسرمه. دیگه موقع پرستاری کردن از پسرم خودخوری ندارم، هی فکر نمیکنم وای وقت من داره تلف میشه، وای من بعد رسائل میخوندم. دیگه دغدغه امتحان فردا رو ندارم. وظیفه من الان مراقبت کردن از بچه‌م و اینی که منو به خدا نزدیک میکنه، این یک آرامش خیلی خوبی میده. ببینید ما انرژی روانیمون یک منبعی داره که یک خروجی باید ازش داشته باشه. گاهی اوقات انقدر ما اومدیم روزنه ها و سوراخ های مختلفی برای این منبع درست کردیم که این هی انرژی ما هدر میره. انسان موحد فقط یک خدا رو میشناسه. هر لحظه یه فرصت یک گام، هر لحظه رو یه فرصت میتونه یک گام به خدا نزدیک میشه. استرس نداره، استرس خیلی کاهش پیدا میکنه. اگر 5 تا کار مهم داشته باشه، یکی از اونها مهمترینه که وظیفه‌ش تو اون لحظه، اگر اون رو انجام بده انگار همه اون 5 تا رو انجام بده. استرس از کجا به دست میاد؟ از استرس، یکی از منابع استرس هرسه. هرس، من هی دنبال اینم. حالا من لیبل منفی مخصوصا میذارم که یه مقدار به خودمون بیاد. مثلا من هی دنبال اینم که مقالات بیشتری بنویسم، تدریسای بیشتری داشته باشم، پول بیشتری جمع بکنم. اینا منبع استرس میشه. ما نیاز نیست که کار 200 ساعت تو 10 ساعت تو 20 ساعت انجام بدیم. نتیجه گرایی باعث استرس میشه. اون چی که مهمه و ما رو با خدا نزدیک میکنه خود این فراینده. هدف قبول شدن در دانشگاه نیست، نمره 20 ریاضی گرفتن نیست، هدف تلاش برای قبول شدن در دانشگاه. من اگه 50 ساعت ریاضی خوندم، به اندازه 50 ساعت به خدا نزدیک شدم. این مهم نیست که من نمرم در آینده چند بشه، نتیجه ظاهری دنیوی مهم نیست. لیس للانسان الا ما سعى، تلاش در راه خدا مهمه. چون این مطلب یک مقدار ابعاد مهمی داره، به نظرم یه مقدار اینجا باید توضیح بدم که چطور این دیدگاه رو میتونیم در مخاطب خودمون ایجاد بکنیم که از استرساش بیاد پایین، از خود فرایند تلاش کردن در مسیر زندگی، تلاش کردن در درس خوندن، تلاش کردن در کسب و کار خوب، از خود فرایند لذت ببره. چطور میتونیم این رو ایجاد بکنیم؟ این مقدار بعد هدف زندگی رو با همدیگه مرور کنیم که هدف زندگی چیه. ببینید خداوند متعال روح ما رو از عالم مجردات آفرید. خداوند متعال در آسمان های ملائکه داره که دائما در حال تسبیحن، سبحان الله سبحان الله. یه ملائکه داره که دائما در حال تحمیدن، الحمدلله الحمدلله. یه ملائکه داره دائما در حال قیامن، یه گروه از ملائکه دائما در حال سجودن، یه گروه دائما در حال رکوعن. اون ملائکه‌ای که در حال قیامن رکوع نمیتونن برن، اون ملائکه‌ای که در حال رکوعن سجده نمیتونن برن. هر گروهی یک مقام معلومی دارن. میکائیل کارش رزق آوردنه، جبرائیل کارش پیام آوردنه، هر گروهی یک مقام معلومی دارند. خداوند متعال روح ما را از عالم مجردات آفرید تا کل از جلوه های وجودی خودش را به روح ما ارائه بکن. اما روح ما اون سعی وجودی نداشت، آمادگی نداشت برای که اون سعی وجودی رو پیدا بکنه. روح رو ما مرتبط کرد با جسم در عالم دنیا. عالم دنیا تمامی موجودات تحت زمان و مکان هستند، برای همین حرکت جوهری ملا صدرا رو دارند. این میز الانش با یک دقیقه قبلش متفاوته، این دیوار الانش با یک دقیقه قبلش متفاوته. روح که از عالم مجردات بود، قرار بود یه سعی وجودی ثابتی داشته باشه، به واسطه این ارتباط با جسم قابلیت پیدا میکنه که سعی وجودی پیدا بکنه. پس هدف زندگی در دنیا رشد روحه، رشد معنویه که با توجه به خدا و تلاش در راه خدا ایجاد میشه. توجه به خدا یعنی عبادت، تلاش در راه خدا یعنی بندگی. الله الصمد، خدا بی نیازه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما به خدا نیاز داریم، ما با توجه به خدا و تلاش در راه خدا سعی وجودی پیدا میکنیم تا در بهشت بتونیم از جلوه‌های خداوند متعال بهره‌مند بشیم. خدا اگر ممکن بود خداوند متعال ما رو مستقیم ببره به بهشت میبرد. خدایی که بی نهایت علم، بی نهایت نور، بی نهایت رحمت، بی نهایت توانایی، بی نهایت مهربانیه، ما رو مستقیم میبرد. الان شما ببینید دنیا چقدر ما جمعیت داریم، مثلا 8 میلیارد، 9 میلیارد، چقدر از اینها خدای یگانه رو میپرستن، به معاد باور دارن، به پیامبری پیامبر اکرم باور دارن، چقدر از اینها به نماز، به حجاب اعتقاد دارند. نهایت بگه 200 میلیون. 200 میلیون تو 8 میلیارد خیلی کمه. این همه ما داریم تلفات میدیم. اگه مسیری بود که خداوند متعال بهتر و سریعتر و کم تلفاتتر میتونست ما رو به بهشت ببره، خداوند متعال اون ما رو از اون مسیر میبرد. خداوندی که احسن و خالقینه. من همیشه به مراجعه هم میگم، مثلا مراجعه هم فرض کنید امیر امیریه، میگم خداوند متعال امیر رو خیلی دوست داشت. خداوند متعال امیر رو خیلی دوست داره، میتونست امیر رو یه تک سنگ بیافرینه بر بالای کوهای دو برادرون. اونم مرتبه از شعور داره. کوهای دو برادرون که میگم به خاطر اینکه نزدیک قم، نزدیک جمکران یه کوهی هست اسم اون کوه رو میبرن. شما نزدیک کوهی، کویی که نزدیک شهرتون نمیتونید برای فرد اسم ببرید، مثلا مشهد داریم کوههای آب و برق. اینو میگم به مراجعه که خداوند متعال میتونست امیر رو یه تکه سنگ بیافرینه بر بالای کوههای اطراف شهر. اونم مرتبه از شعور داره. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولکن انتم لا تشعرون. ما متوجه نمیشیم. اونم مرتبه از روش رو به دست میاره. خداوند متعال میتونست امیر رو یک گیاه بیافرنه، یک گل، یک درخت توت. میتونست امیر رو یک پروانه بیافرنه، یک گنجش، یک گربه، یک پلنگ، یک نهنگ. میتونست امیر رو یک ملک بیافرنه در آسمون ها که خدا رو تسبیح میکنه، سبحان الله سبحان الله. اما خداوند متعال امیر رو یک انسان آفرید، انسانی که میتونه از جبرئیل به خدا نزدیکتر بشه، میتونه به جایی برسه که بین او و خدا فرق نیست جزی که خدا خالقه و اون مخلوق، میتونه مستجمع جمعی صفات کمالیه بشه. ما قدر خودمونو بدونیم. ما قرار خلیفت الله بشیم، خلیفت الرحمن بشیم. خیلی جایگاه بالایی داریم، مستجمع جمعی صفات کمالیه بشیم، جایی که حتی جبرئیل هم نمیتونه به اون مقام برسه. خداوند متعال خیلی ما رو دوست داره. من به این مخاطبم امیر امیری میگم، میگم روز قیامت که میشه عند ملک مقتدر دردونه های خدا جمعن، حضرت ابراهیم با اون عظمت، امام حسین با اون عظمت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عظمت، یک جای خالی کوچیک هست. خداوند متعال میگه من یک امیر امیری داشتم، امیر من کجا؟ هر کدوم از ما برای خداوند متعال منحصر به فردی، از ازل تا ابد تکرار نمیشه. خب حدیث قدسی داریم، خداوند متعال میگه هنگامی که من به بنده خودم نگاه میکنم انگار فقط همون یه بنده رو دارم. شما هر کدومتون دقت بکنید یه خواهر برادرایی دارید. من حالا به این مراجعم امیر میگه، میگم خواهر برادرت اسمش چیه؟ میگه حمید. میگه ریحانه. میگم ریحانه جای امیر رو برای مادر میتونه بگیره، حمید جای امیر رو برای مادر میتونه بگیره، امیر جای حمید رو برای مادر میتونه بگیره. میگه نه. میگم هر کدوم از نام هر کدوم از شما برای مادر منحصر به فردی با وجود ایراداتی که دارید. محبت مادر به تو یک جلوه ای از محبت خدا به تو. خدا تو رو خیلی دوست داره. خدا میگه اگه هر آینه بنده های من میدونستن چقدر مشتاق دیدار اونها، هر آینه از فرط شوق جان میدادم. انیبو الیه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للآه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدا خیلی ما رو دوست داره. خدا میگه ای انسان، تمام هستی رو آفریدم برای تو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. و تو رو آفریدم برای خودم. ما قرار کاری بکنیم که هیچ کی در هستی نمیتونه انجام بده. قرار مستجمع جمعی صفات کمالیه بشی. خداوند متعال به ما به ملائکه مباهات میکنه. همونطور که ما به آسمون نگاه میکنیم، آسمون تاریکه، یه ستاره هایی داره. ملائکه آسمون هم به زمین نگاه میکنن، زمین تاریکه، اما یه نقطه های روشنی هست. اون نقطه های روشن بنده های خوب خدا که در دل شب با خدا مناجات میکنن. حالا برگردیم به بحث خودمون. ما داشتیم در مورد مدیریت استرس صحبت میکردیم، گفتیم اگر بتونیم یک احساس معنای معنوی، یک هدف معنوی در فرد بدیم و بعد امور زندگی خودش رو به اون پیوند بزنه، استرسش بخشش کاهش پیدا میکنه. حالا من این نگاه رو که ایجاد میکنم، کم کم میخوام برم سراغ اون پیوند زدنه. چطوری پیوند میزنم؟ دو سه تا متافور، استعاره، مثال میزنم که خوب مراجع ارتباط بگیره. بعد مرحله بعد بهش میگم نگاه کن، استعاره یه دریا آب. فرض بکن تو کنار دریا ایستادی، یه دریا آب داری، مردم صف کشیدن تا به اونها آب بدی. یکی با یه ملاقه اومده، یکی با یه لیوان اومده، یکی با یه پارچ اومده. اونی که با یک لیوان اومده، یک پارچ آب توی لیوانش میتونی جا بکنی؟ میگه نه نمیتونه. یه مادر بزرگ اومده با یک قاشق چایخوری مسی، میگه پسرم به من یک لیوان آب بده، یک پارچ آب بده. شما میگی مادر، فاعلیت فاعل تامه، من یه دریا آب دارم، قابل قابلیت نداره. برو دو کوچه بالاتر، این قاشق تو مسیه، اینو پتک بزنم بشه یه دیگ، بعد بیا من به تو یه دیگ آب میدم. خداوند متعال کلی از جلوه های وجودی خودش میخواد به ما بده، اما ما اون قابلیت نداشتیم. بهترین مسیری که باعث میشه ما اون سعی وجودی رو پیدا بکنیم، عبادت و بندگی خداست. خدا به ما نیاز نداره، ما به این عبادت و بندگی نیاز داریم تا به اون سعی وجودی برسیم. استعاره یه نطفه، یه نطفه رو در نظر بگیرید، در رحم مادره، مرتبه از شعور داره. ما بهش میگیم یه دنیایی هست، دشت هست، آسمون آبی هست، درخت سیب هست. این نطفه بیتاب میشه، میگه من میخوام بیام دنیا، میخوام بیام جلوه های خدا رو ببینم. میگیم نمیشه، 9 ماه در این تاریکی های سگانه، در این کیسه آب بد باشی، از این خونابهی که از جفت میاد استفاده بکنی، چشم، گوش، دست، پا، دستگاه تنفسی برات ایجاد بشه، بعد قابلیت پیدا میکنی بیای دنیا از جلوه های خدا بهره مند بشی. دو تا نطفه رو در نظر بگیرید، یه نطفه به حرف ما گوش میده، یه نطفه میگه اینجا که تو رحم مادر همه جا تاریکه، من چشم احتیاج ندارم. اینجا که تو رحم مادر من یه چرخ بزنم تمومه، من پا احتیاج ندارم. اینجا که تو رحم مادر همه جا آب، من دستگاه تنفسی نیاز ندارم. بعد از 9 ماه این دوتا نطفه متولد میشن. این نطفه به حرف ما گوش داده، به مسیر خودش میتونه ادامه بده. این نطفه نور هست اما این کور مادرزاد، دش هست اما این پا نداره. تو دنیا خیلی ها بدون خدا دارن زندگی میکنن، بدون نماز، بدون معاد باوری دارن زندگی میکنن. آفریقایی ها، ژاپنی ها، آمریکایی ها. ما روز قیامته که پرده ها کنار میره، ما میبینیم روح ما چقدر رشد کرده، قابلیت پیدا کرده که بتونه از جلوه خدا بهره مند بشه. هر کاری که ما انجام میدیم باطنش در باطن ما تاثیر میگذاره. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، هر کدوم یک تأثیری در روح ما میگذاره و باعث رشد معنوی ما میشه. وقتی من این دیدگاه رو دادم به مراجعه، بعد میگم، مثال میزنم، میگم آقا دو نفر 10 تومن صدقه میدن، یکی کلن 100 تومن داشت، یکی کلن 1000 تومن، کدومی که رشد معنوی بیشتری کردن؟ میگه اولی، چون لیسل الانسان الا ما سعا، تلاش بیشتری کرده. بعد میگم دو نفر برای رضای خدا درس میکنن، اولی دیپلم میگیره، دومی فوق دیپلم. اولی پدر و مادرش چوپان بودن، آیکیویش 110 بوده، دومی پدر و مادرش استاد دانشگاه بودن، آیکیویش 140 بوده، تو تهران بوده، بهترین امکاناتو داشته. کدوم یکی رشد معنوی بیشتری میکنن؟ میگه اولی، چون تلاش بیشتری کرده. درست دیپلمه ولی تلاش بیشتری کرده. دو نفر هر دو ساعت ورزش میکنن، اولی پوکی استخوان داشته، یکم درد داشته، ولی دکتر گفته برای تو خوبه ورزش، برای رضای خدا ورزش میکنه. دومی سالم بوده، راحت ورزش میکنه. کدوم یکی رشد معنوی بیشتری داشتن؟ اولی. بعد میگم دو نفر هستن، هر دو برای رضای خدا درس میکنن، یکی یه مقدار استراب داره، فکرهای منفی سراغش میاد، یکی راحت درس میکنه، کدوم یکی رشد معنوی بیشتری کردن؟ میگه اولی. این خیلی مهمه که ما بدیم استراب ما مانع تقرب جستن به خدا نیست. خداوند مطمئن میبینه این استراب ما رو. ببینیم ما یک جسم داریم، یک روح داریم، یک دستگاه روانشناختی. گاهی اوقات جسم ما دچار سرماخوردگی میشه، گناه محسوب میشه؟ نه، به میزانی که صبر کنیم، پرهیز کنیم برای درمان، باعث رشد معنویمون میشه. گاهی اوقات من با پوکی استخوان به دنیا اومدم، در پوکی استخوان من دو جور ثواب میتونم ببرم، گناه نیست. یکی تلاش برای درمانه، یکی تلاش در کارهای روزمره. استراب هم اینطوریه. ببین ما دو نوع استراب داریم، یک استراب معنوی، مشکل معنوی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، تقویت ایمان به خدا باعث کاهشون میشه. یک استراب داریم که با اون اصلا متفاوته، به خاطر مشکل دستگاه روانشناختیه. دستگاه روانشناختی حالا جلسه بعد بیشتر توضیح میده. این استراب به میزانی که برای صبر کنم و تلاش کنم برای درمان، باعث رشد معنوی من میشه. همون که طور که تو پوکی و استخوان دو نوع ثواب به دست می آوردم، تو استرابم دو نوع ثواب به دست میارم. یک ثواب تلاش برای درمان، مهارتایی که داریم با هم یاد میگیریم، دوم تلاش در کارهای روزمره. خداوند متعال میبینه که من با وجودی که استرس داشتم رفتم مهمونی رو برگزار کردم، با وجودی که استرس داشتم رفتم امتحان ریاضی رو دادم. این بُعد معنوی دادن به مسائل باعث میشه فرد راحت‌تر با مسائل کنار بیاد. هم در مسائلی که میتونه تلاش بکنه، مثل کنکور، بُعد معنوی میده، تلاشش بیشتر میشه، فرایند رو نگاه میکنه، استرسش نسبت به نتیجه کمتر میشه، چون نتیجه مهم نیست، نتیجه قبولی در امتحان ریاضی، در امتحان کنکور، این تلاش منه که مهمه. من 150 سال دیگه، 60 سال دیگه آلزایمر میگم، کلی از این داده‌ها از بین میره، من این مدارک، این مطالب رو نمیتونم با خودم ببرم. اون چی که میتونم با خودم ببرم دنیای دیگه، اون رشد معنوی من در مسائلی که میتونه تغییر بده، به فرایند توجه میکنه و از فرایند، بر اساس فرایند استرس کمتری رو داره، چون تلاش من مهمه. من 50 ساعت ریاضی خوندم، 50 ساعت با خدا نزدیک شدم. نمره ریاضی، نتیجه امتحان ریاضی مهم نیست. در مسائلی که نمیتونم تغییر بدم، مثلا پام شکسته، اون رو یه فرصتی برای تقرب جستن به خدا تجربه میکنم، مفهوم سازی میکنم. به میزانی که من برای صبر بکنم به خدا نزدیک میشم. با این دوتا دیدگاه، چه تو مسائلی که قابل تغییره، چه مسائلی که غیر قابل تغییر، فرد استرس و اضطراب کمتری رو تجربه میکنه. امیدوارم که مطالبم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.